سلام به همه نوتروفیلیای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب هم قراره یه تحلیل کارنامه دیگه با هم داشته باشیم. کسی که می‌خوایم بریم سراغش محمد مهدیه. محمد مهدی هم از شاگردای خودم بوده. خیلی برای محمد مهدی هم خوشحالم، هرچند که از نظر علمی خیلی قوی بود و انتظار داشتیم که حالا طرزش بهتر بشه، ولی باز خدا رو شکر که بازم طرز خوبی آورده و میتونه حالا رشته‌های مد نظرش رو قبول بشه. بریم بهش زنگ بزنیم و مصاحبهمون رو شروع کنیم. الو، سلام، خوبی؟
خیلی ممنون.
محمد مهدی، خودتو به بچه ها معرفی کن که بعدش مصاحبه رو شروع کنیم.
سلام همه بچه های خوب نوتروفیل، من محمد مهدی زینعلی هستم، اهل تهران. دو بار کنکور دادم و سال اولم اون رشته‌ای که میخواستم نشد و تصمیم گرفتم دوباره کنکور دادم.
سال اول حالا رتبه خوبی هم آورده بودی و باهاش اتاق عمل هم قبول شدی. توی حالا صحبتایی هم که داشتیم وقتی که تازه اومده بودی و می‌خواستیم مشاوره رو شروع کنیم، گفتی که حالا سال اول هم تلاش نسبتا خوبی داشتی و خوب درس خوندی. چی شد که با وجود اینا تصمیم گرفتی باز پشت کنکور بمونی و اون مسیر سختی که یه بار اومده بودی و مجدد طی کنی؟
مشکلش بود که مدرسه مثلا یه اکیپی بودیم، مثلا همه مدارس و بچه ها هستن که با هم اکیپ میشن و دوستان خیلی، و اون دوستای من حالا بیشترشون به آرزوشون رسیدن و خب منم اون رشته که میخواستم نشد، حالا هم دوستای من که قبول شدن مسبقم شدن که یه سال دیگه بمون، و حالا یه طرفایی که زدیم و به نتیجه رسیدیم، به این نتیجه رسیدم چون فوقش اگرم امسال خدایی نکرده قبول نشد رشته خودم رو دارم دیگه، چون امسال چون پارسال یه چیزی تصدیق شد که کنکور تا دو سال اعتبار داره، گفتم حالا ضرر نمی کنم یه سال دیگه شانس خودم رو امتحان بکنم، چون به تلاش خودم شک نداشتم، میدونستم که آدم تلاشگری هستم.
درسته. به یه نکته حالا خیلی مهمی که گفتی این بود که خب من اومدم رتبم آوردم، ولی چیزی که بود با اینکه حالا میخواستم پشت کنکور بمونم و یه بار دیگه شانسم رو امتحان کنم، اما اومدم انتخاب رشته رو هم انجام دادم که حداقل یه خاطر جمعی داشته باشم، یعنی یه رشته رو به عنوان سیو داشته باشم که نهایتا اگه نتیجم حالا اون چیزی که میخواستم نشد و حالا نسبت به سال قبلم تغییر نکردم یا بدتر شدم، حداقل اون رو داشته باشم. و این چیزی که بچه‌ای که میخوان پشت کنکور بمونن بعد خیلی حواسشون جمع باشه بهش، یعنی حتی اگه رتبه رو بردین که با به میلتون نیست و تصمیم دارین که پشت کنکور بمونین، با توجه به حالا شرایط عجیب غریبی هم که برای کنکورهای اخیر پیش اومده، منطقیه که انتخاب رشته انجام بدین یا رشته رو سیو داشته باشین و بعد حالا با خیال راحت شروع کنین برای سال بعدتون بخونین. خب محمد مهدی، بریم سراغ تحلیل کارنامه. راجبه حالا تک تک درسات با هم صحبت کنیم، هم حالا منابع تو بپرسیم، هم کلاسایی که استفاده کردی، هم یه جاهای راجبه روش مطالعات با هم صحبت کنیم. اول بریم سراغ فیزیکی که نقطه قوتت بوده و خب خیلی درصد خوبی ازش گرفتی. یه کنکور رو بهش داشتی که 67 زدی و توی کنکور تیرت هم درصد 64 بوده. به بچه‌ها بگو که از چه منابعی استفاده کردی، چه کلاسایی دیدی و فکر می‌کنی که چه چیزی بیشتر ثابت کمک کرد که این درس رو خوب بزنی.
راستش بیشترین چیزی که میتونه به نظر من تو درس‌های خیلی محاسباتی مثل فیزیک و با ریاضی بچه‌ها رو کمک بکنه یه دبیر خوبه، و دبیر خوب هم یه چیزیه که نمیتونه برای هر کسی ممکنه فرق کنه. برای من استاد میرحسینی بود، چون من سال قبلش با استاد یحیوی دیده بودم، بعد استاد یحیوی یه معلمی بود که فقط برای چند تا فرمول رو بذاره وسط و با سوالات اون فرمول استفاده بکنه و حل کنه، اما اصلا میرحسینی نه تا به چیز نبودن که فرمول نگن، یعنی فرمولا رو میگفتن، چون بالاخره امسال امتحانات نهایی هم تو درس فیزیک مخصوصا 12 بود و مجبور بودن که فرمولای مثلا حرکت شناسی که بچه‌ها میدونن خیلی فرمول داره و حتما هم تو امتحان نهایی باید از فرمول استفاده کنن، چون اگه از فرمول استفاده نکنن نمرهشون رو مستحقشون نمیده، یعنی اونا هم میگفت در کنارش یک روشی میگفت که برای همه تیف سوالا جواب میده، و من این دانش آموزی بودم که خیلی دی اهل فرمول نبودم که هی بیام فرمول افت بکنم، هی اینجور مسئله بود تیپ بندی کنم، خیلی اهلش نبودم، بیشتر دوست داشتم مفهوم رو یاد بگیرم و همینم شد، خدا رو شد با استاد میرحسینی تونستم خیلی ارتباط بگیرم و این بود که من سال اول که کنکور دادم هیچی فیزیک 12 نزدم، ولی امسال برای کنکور تیرما همش رو فکر کنم بلید یه دونه نوسان با یه دونه فصل 4 ندادم توی کنکور اردی بهشتم. حالا فصل 4 خیلی خوب نتونستم مطالعه کنم و به اون تستاش نتونستم جواب بدم. و یه چیز دیگه هم بود، من در مورد یه چیزی که ترس همه بچه ها هستش توی دست فیزیک، من خیلی از مدار ترس داشتم و یه جوری بود که برای کنکور سال اول خودم این درس رو حذفش کرده بودم، گفتم من که خیلی دیگه خوبی ندارم سال اول، پس بهتره اینو حذفش بکنم و بذارم مراقبت دیگه. ولی امسال مدارم با استاد خوندم و واقعا خیلی خوب بود، به طوری که توی اردیبهشت همه سوالای مدار رو دادم. توی تیر ماه هم یه سوال خیلی وقتی بود که فرصت نشد دیگه، چون دفترچه دو یکم تایمش خیلی محدوده.
درسته، مرسی از توضیحاتت. حالا من این چیز رو هم اضافه کنم که محمد مهدی هم بهش اشاره کرد، گفتش که خب یه دبیری که برای من مناسب بوده ممکنه حالا برای باقی بچه ها مناسب نباشه. دقیقا همینه، مثلا حالا توضیحی که داد، خود من با استاد یحیوی کلاس دیده بودم و چیزی که حالا محمد مهدی داره میگه دقیقا برای من برعکس، بین حالا همه اساتیدی که بودم من با استاد یحیوی بیشتر تونستم ارتباط بگیرم و خب اون فصلی رو که حالا مشکل داشتم کلاس ایشون رو استفاده میکردم. ولی خب ببینید، حتی کلاسی که مشاور و شاگرد اومدن استفاده کردن هم با هم متفاوت بوده. پس لزومن وقتی که حالا رتبه‌های بعدتر میان حالا یه کلاسی رو بهتون معرفی میکنن، به این معنی نیست که اون کلاس میتونه خیلی به شما کمک کنه. برای اینکه حالا دبیراتون رو انتخاب کنید، همیشه من بچهای خودم هم میگفتم دیگه، برای هر کدومشون بریم یه جلسه ببینیم، ترجیحاً از مباحثی که مشترکه، فرضاً اگر حالا میخواین بین استاد مثلا یحیوی و میر حسینی انتخاب کنید، ببین از هر دو ببینید که فصل حرکت شناسی رو چطور دارن تدریس میکنن، با کدومش بیشتر ارتباط میگیرین و کدوم بیشتر در واقع میتونه اون مفهوم رو به شما منتقل کنه و اینجوری اساتیدتون رو انتخاب کنید که نهایتاً بتونید نتیجه خوب بگیرید. همونجوری که حالا محمد مهدی هم توضیح داد، از خیلی از بستای فیزیک حالا میترسیده، خیلی نتونسته باشون ارتباط بگیره، ولی استاد خوبی که حالا انتخاب کرده تونسته بهش کمک کنه و نهایتا بتونه یه درصد خوب بزنه. بریم راجع به حالا زیست صحبت کنیم. زیست تو توی کنکور اردیبهشت 54 زدی و کنکور تیرت هم 48. بهمون بگو که از چه منابعی استفاده کردی، کلاسایی که حالا دیدی و بگو، و اینکه بهم بگو که فکر می‌کنی علت اینکه درصد توی کنکور تیری مقدار نسبت به اردیبهشت کمتر شد چی بود؟ البته حالا اختلاف چندانی هم ندارن، با توجه به اینکه خب کنکور تیرم یه مقدار سخت‌تر بوده، این اختلاف طبیعیه، میشه بگیم حالا خیلی تغییری نکرده، ولی خب دوست دارم حالا خودت هم توضیح بدی.
حالا نونه کلامتون اون اشتباه بود، من تیرمو بهتر از اردی بهشت زدم و حالا یه چیزی هم که اون شاید باورتون نشه، من درستای درس کنکور اردی بهشت هم که پایین تر از تیر شد بیشتر بود و یه علتی بود که پایین شد، این بود که من طمع کردم و هر چی سوال شکی بود زدم. واقعا یه چیزی که مخصوصا تو درس زیست‌شناسی و حالا تا یه حدی احصیات شیمی خواهشم بچه‌ها طمع نکنن، اصلا سوالی که شک دارن نزنن، چون اگر بزنن و غلط بشه خیلی به ضررشون میشه. من تقریبا من یادمه توی کنکور اردیبهشت ماه 11 تا غلط داشتم، تقریبا کنم 39 تا 40 دادم، ولی تو کنکور تیر ماه خیلی از این کمتر زدم و متاسفانه اینجوری هم شد که بعد از اینکه تیریدان اومد رفتم نگاه کردم بین دو گزینه، اگر شکیات خودم رو میزدم خیلی درست دادم، یعنی غلط نمیشد. ولی پیشنهاد من اینه در هر صورت توی زیست ریسک نکنید، هرچی غلطتون کمتر بشه خیلی بهتره، طمع نکنید که درصدم خیلی بیاد بالا بشه، آره بیام بزنم و خیلی بد میشه دیگه، چون من کنکور تیر پارسالم و همین اشتباه کردم و خیلی درصدم چندان جالب نشد. ترجیح اینه که کلن اصلا بین دو گزینه هم حتی شک دارین اصلا نزنید، چه سوال حتی اگه سوال موردی نباشه.
حالا این نکته که داری میگی و بچه ها بیشتر توی آزمون زدنشون میتونن به نتیجه برسن، یه سری از بچه ها هستن که معمولا حالا سوالای شکداری رو که انتخاب میکنن توی حالا فصل به فصل این باز متفاوت میشه، ولی سوالای شکداری رو که انتخاب میکنن بین حالا دو گزینه که میمونن، میبینن که تعداد بیشترش توی آزمونا داره درست میشه. اگر حالا معمولا سوالای شکدارشون درست در میاد، میتونن اگه نسبتش بالاست و حالا 50-50 نمیشه معمولا، میتونن به دعواهم شکشون اعتماد کنن و سر جلسه جواب بدن سوالای شکدارشون رو که درصدشون خیلی کم نشه. ولی حالا شک وقتی که از دعواها حالت 50-50 دیگه درمیاد و رو پایین دعواها میره، اون شک خیلی زیاد میشه، ترجیح میدن که بچه‌ها دعواهم سوالا رو جواب ندن. یا وقتی که معمولا شکدار میزنید توی آزمونای مختلف میبینید که غلطتون میره بالا، بهتره که این کارو انجام ندین که درصدتون در واقع نمره منفی روش نیاد و تأثیر بذاره. راجب شیمی به همون بگو، درصد شیمی توی هر دوتا کنکورت 34 شده، درسته؟
بله.
ولی خب توی حالا تمرینایی که توی خونه داشتی و بعضا توی آزمونا درصد بهتری هم میگرفتی، یادم میاد که حالا یه مقداری هم چالش زمان داشتی و اینکه از نظر علمی هم خوب بود، یعنی تقریبا ما همه فصلهای شیمی رو هم کار کرده بودیم، مورمون هم انجام داده بودیم، ولی خب یه مقدار حالا چالش زمان رو حتی توی آزمونای آخری هم که میزدی داشتی. خودت فکر میکنی که علت اینکه حالا درصد توی این درس بیشتر نشد با اینکه از نظر علمی خوب بودی چی بود؟
من دو تا اشتباه داشتم توی درس شیمی. یکی این که وقتی درصدم پایین شد توی کنکور اون دیدهش، خیلی احساسی شدم، رفتم سراغ کلاس‌های نتوتر به جای اینکه خودم تست بدم، با اینکه من خودم ضربه پارسالم خورده بودم که کلاس دیدن اصلا خیلی فقط یک تا یک به تنهایی کافی نیست و واقعا اون کلاسه همینجوری که خودت هم به من میگفتی تست فقط 20% 30% راهه و 70% 80% تستیه که خود آدم کار میکنه. و یه علتی که مثلا توی شیمی هیچ پیشرفتی نکردن این بود که رفتم سراغ کلاس های نتو تست و این به نظرم اشتباه بود. باید خودم مثلا آزمون های ماز بوکینگ و یا آزمون های مثلا سال 1499 ماز قلم چه به صورت تک دفترچه میگرفتم، به صورت زماندار میزدم و تحلیل میکردم. این اولین اشتباه من بود. و دومین اشتباه من بود که من یه استراتژی که من گفته بودید بچینم برای دفترچه شماره دو، به این نتیجه رسیدم که اول شیمی رو بزنم بعد برم سراغ فیزیک، چون میترسیدم به شیمی خیلی وقت کم بیارم و این یکم نیلی شد که نکنه مثلا تو فیزیک من نقطه قوتم بود، نکنه به فیزیک من نرسم، فیزیکم خراب بشه، شیمی هم در کنارش خراب میشه، باعث میشد که یکم تونتون بزنم. حتی یادم یه سوال شیمی، سوال اولش من اصلا اشتباه خوندم گزینه رو و سر همین اشتباهی سوالم از دست دادم و این دو تا اشتباه من توی شیمی بود، یکی کلاس یکی هم که این.
راجع به دفترچه ها بگو، فکر میکنی که اگه مثلا حالا این دوتا درسی که کنار همن و خب دفترچه دو میشه بگیم سنگین ترین دفترچه یه که دارین دیگه، به نظر خودت چه ترتیبی بچه ها داشته باشن برای این درس ها بهتره و میتونه بهشون نتیجه بهتری بده؟
ببینید اینو واقعا نمیشه گفت، چون هر دانش آموزی به دانش آموز فرق میکنه. نمیتونم بگم حتما روشی که من میگم درسته، نه شاید برای یه کسی که فیزیکش خیلی خرابه درست نباشه، یا نه شاید مثلا فیزیکش طرف انقدر قویه که انقدر سرعت محاسباتش بالاه، فهمی استاد میروسینی که مثلا کلاسش میدید انقدر سریع حساب میکردن که اصلا آدم فرقی با حالشون نمیکرد. یه چیزی که نمیشه گفت، بعد خود دانش آموز انقدر قبل از کنکور آزمون بزنه، انقدر استراتژی‌های مختلف امتحان بکنه، حالا همونیش هم من گفتی دفتر ورداره ببینه هر اتفاقی که تو هر آزمون افتاد بنویسه ببینه چی شد و تقریبا یه شب دو شب مونده به کنکور اون دفتر رو حتما مرور کنه، خیلی کمکش میکنه. یه جوری که به نظر من کنکور فقط کسی نیست که بشینه دانش آموزی که 15 ساعت درس بخونه 14 ساعت درس بخونه، چون من خودم سال اول واقعا روزای تعطیل حالا که مدرسه نمیرفتم اونقدر میخونم ولی نتیجه نگرفتم. یعنی واقعا 50% کنکور خوندن، 50% کنکور استراتژی که باید طرف سر جلسه بخواد پیاده بکنه، یعنی این که باید انقدر خوب باشه که مثلا بگه ساعت مثلا 9 من باید الان کجای دفترچه باشم، من باید به کدوم سوالا پاسخ بدم، کدوم فصل نبینم، بعد انقدر تسلطش خوب باشه که بگه این سوال سخته، این سوال اصلا من ندیدم، این سوال بلدم و بعد وقت بذارم دور دوم. واقعا این خیلی مهمتر از درس خوندن است، خیلی. من خودم باور نداشتم تو بگم مثلا استراتژی چی دم آزمونه قلمچی و چیزی که شبیه کنکور زدم، خیلی مسیرشو فهمیدم که استراتژی واقعا چیز خیلی خفنیه، میتونه واقعا یه دانش آموز خیلی ببره بالا.
دقیقا همینه. حالا راجب اون دفتر استراتژی که داشتی بیشتر به بچه ها توضیح بده. محمد مهدی از اون بچه هایی بود که آزمون با تعداد زیادی کار کرد، یعنی آزمونایی که حالا کار کرد به خصوص دیگه اون اواخر که نزدیک به دوران جمع‌بندیش بود، خب تعدادشون خیلی بالا بود و همین حالا آزمون زدن هم خیلی بهش کمک کرده.
حالا میونه کلامتون من آزمونامو شمردم، حالا قبل از این چه چیز بشه، من 21 آزمون بدون کنکورا کار کردم تا تقریبا هم سنجش کار کردم، هم گزینه دو کار کردم، هم قلمچی کار کردم، هم ماس کار کردم، ولی خب بیشتر اون یازدونه که کار کردم قلمچی با ماس بود. گزینه دو سنجش یکانم گزینه که یک دو کار کردم، سنجش هم امسالشو کار کردم، فکر کنم یه دونم پارسالش رو کار کرده بودم، ولی خب این دوتا رو خیلی کار کردم و با منم آزمونه این جوندار قدی بودم، قلمچی آزمونه برای من یه منبع خوب بودم، خیلی بهتر این کتاب های موج آزمون و اینجور چیز هست، یعنی یه جوری که سوالاشون چون بروش پره خیلی بهتره و به دانش آمون دیده بهتر نبوده، چون اون طراحی که برای آزمون آزمایشی تر میکنن سوالاشون آپدیت میشه و میان در خط فکری کنکور نگاه میکنن و حتی یه سری سوالا هم شاید پیشبینی میکنن که بیاد و ممکنه بیاد، چون من حتی یه دونه حالا مینه کلامتون یه دونه سوال فیزیک بود توی بخش اتمی که آزمون ماز اومده بود و دقیقا همونش توی کنکور تیر 403 تکرار شد و من خیلی خوشحال شدم که این نشو بلد بودم، چون اون موقع که آزمون خودم زدم دونه سوالی نزدم، یعنی ایدهشو بلد نبودم.
درست دقیقا این آزمون زدن زیاد چیزیه که حالا همه بچه ها باید بهش دقت کنن، چه آزمون های طول سالشون، چه حالا تایمی که میرسیم به جمع‌بندی. اون تایم حالا جمع‌بندی اکثر بچه ها اینجوری هن که خب ما برگردیم یه مرتبه دیگه حالا بشینیم درس ها رو بخونیم، بشینیم از اول مرور کنیم و این داستان ها، ولی واقعا هیچی توی اون آزمون زدن رو نمیگیره. راجبش حالا یه چیزی در مورد کلاس هم گفتی، به اونم بپردازیم و راجبش با بچه‌ها صحبت کنیم. ببین بچه‌ها میگم محمد مهدی دانش آموزی بود که واقعا از نظر علمی قوی بود، یعنی ما خیلی زودتر مباحثش رو تمام کرده بودیم، یه سری از درساش رو مثلا قبل از عید دیگه تقریبا تموم کرده بودیم، قبل از اینکه حالا اصلا برنامه آزمون‌ها برسه، و یکی از دانش آموزایی بود که من واقعا از نظر علمی خیلی قبولش داشتم، چون میگم مرتب حالا با هم جلو اومده بودیم، سرعت پیشرویش هم خوب بود، درس‌ها هم حالا سر وقت خودش تموم کرده بودیم، حتی میگم یه سریاشون زودتر از موعد و قبل از عید، یعنی از نظر حالا حجم درسی مشکلی خیلی نداشت، ولی یه مسئله که حالا بچه‌ها دارن یه جایی که حالا درسشون تموم میشه و درسشون ثابت میمونه، فکر میکنن که خب ما باید بریم سمت کلاس، به خصوص حالا کلاسایی که حالت مثلا نقطه و تست، یعنی این باور توی ذهنشون هست که خب توی اون کلاس داره یه سری نکات گفته میشه که من توی کتاب تستام نمیتونم اونو پیدا کنم، یه سری چیزا هست که من خودم با تست زدن نمیتونم بهش برسم، یا فکر میکنن که خب اون کلاسه سریعتر اونو به من میده تا اینکه حالا خودم بخوام در واقع بیام تست کار کنم. مثلا با دیدن حالا کلاس و این داستانا مخالف نیستم، ولی میگم توی حالا شرایطی که دانش آموز خودش دیگه مطلب رو تموم کرده، یعنی اونقدر در واقع توان داشته که خودش بیاد بخونه، درسنامه کار کنه و یاد بگیره، اینجا کلاس زدن خیلی نمیتونه بهش کمکی کنه. اینکه حالا شما تسلطتون رو با تست زدن بالا ببرین خب یه چیزیه که خیلی براتون موندگارتره، شاید مسیرش سخت در باشه نسبت به کلاس دیدن، اوایلش پیشرفت رو خیلی کمتر حس کنید، ولی نهایتا نتیجه‌ای که میگیرین خب خیلی بهتره. میگم حالا محمد مهدی خودش هم میگه، میگه اگه من جای اون کلاس نقطه و تستم خودم اومده بودم تست بیشتری کار کرده بودم قطعا بهم نتیجه بهتری میداد، و یه چیز درسته که حالا همتون باید بدونید و این تفکرام نداشته باشین، یعنی با حالا این باب شدن کلاس‌های آنلاین که از سال 99 اومدن کرونا اتفاق افتاد، بچه‌ها یه ذهنیتی پیدا کردن که خب همه دارن این کلاس‌ها رو استفاده می‌کنن، اگه من استفاده نکنم دارم از بقیه عقب می‌مونم و دارم یه چیزی رو از دست می‌دم، و این موجی که حالا راه افتاد خیلی جاها به ضرر بچه‌ها میشه. اینه که میگم فقط جاهایی که حالا خودتون نمی‌تونین که درس رو یاد بگیرین یا از پسش برنمیان خوبه که از کلاس استفاده کنید، به همون قدری که حالا برای کلاستون تایم می‌ذارید بعد همون قدم برای تستاتون تایم بذارین که نهایتاً ضرر نکن. خب محمد مهدی بریم سراغ ریاضیت. اول از همه بریم سراغ درصد ریاضیت توی کنکور 402. ریاضی 402 چند درصد داده بودی؟
5.6 درصد.
خب البته اینم بگم که کنکور 402 واقعا ریاضی سخت و عجیب و وحشتناکی داشت، یعنی حالا روزمن اگه بچه ها درصدشون کم شده، چون دیشب حالا با ندا هم حرف میزدیم، ندا فکر میکنم 3 درصد زده بود همین ریاضی 402 رو، و درصد کم بچه ها یه مقدارش برمیگرده به اینکه خب کنکور واقعا کنکور عجیب غریبی بود دیگه. این اتفاق حالا سر کنکور 400 هم برای ما افتاده بود، من خودم ریاضی مال از باقی درسام بهتر بود، ولی سوالای 400 هم مثل 400 دقیقا سوال عجیب غریبی بودن، یعنی من اینجوری بودم که هر چقدر که میگشتم یه سوالی که بتونم بزنم و حالا از پسش بر بیام پیدا نمیکردم، اینقدر که حالا این ریاضی برای من سخت میومد، و خب من خودم خیلی درصد حالا افتضاحی توی اون کنکور گرفتم. ولی سال بعد حالا تو توی کنکور اردیبهشت تونستیم ریاضی رو که سال قبل 5 درصد زده بودی برسونی به درصد 46، درسته؟
بله.
خب حالا من میخوام ازت راجع به یه موضوعی بپرسم. این خود من وقتی که ریاضی 400مو خراب کرده بودم، من توی کنکور 400 خودم ریاضیمو 8% زدم. خب اینجوری بود که بعدش که دیگه میخواستم شروع کنم برای 401 بخونم، یه ترسی با من مونده بود. یعنی من همش فکر می‌کردم که خب تو ببین پارسالم حالا ریاضیت بد نبود، رفتی سر جلسه نشستی 8% زدی، اگه امسال خوندی با سال بعدم سوالای ریاضی اینجوری اومد می‌خوای چیکار کنی؟ باز هیچ فایده‌ای نداره خوندن و نخوندن تو، و یه ذره مثلا این منو اذیت می‌کرد. می‌خوام که تو بهم بگی تو حست چی بود وقتی که حالا اون درصدت خوب نشد توی کنکوری که داشتی، توی اولین کنکورت، بعد که می‌خواستی شروع کنی دوباره روند تو برای کنکور 403 بعد ریاضی بخونی، حست چجوری بود؟ تو هم دقیقاً این چیزی که من حس می‌کردم و حس می‌کردی و برات حالا سخت می‌اومد که دوباره برگردی به این درس یا نه؟
نه راستیتش دقیقا من از همین کنکور 400 به 401 درس گرفتم. گفتم حالا هرچند که سازمان سنجش واقعا نمیشه پیش بینی کرد، به خصوص که حالا رئیسش کسی هستش کلا دوست داره سورپرایز بکنه و هر سال اصلا کنکور عوض نکنه، روزش روز نمیشه و مصاحبه نکنه نمیشه، من گفتم احتمالا امسال کنکور درس ریاضی راحت تره و شروع کردم. چون پارسال من کلاسای استاد ملاشپور دیده بودم و واقعا هم این نتیجه خوبی ازش گرفتم و تصمیم گرفتم امسال بیشتر خودم بشینم بخونم. امسال برای ریاضی دو تا منبع استفاده کردم و در کنارش یه سری مواردی که مشکل داشتم، مثل کاربرد مشتق، مثل هندسه، مثل یه سری از مباحث مثلثات، از کلاسای استاد مقدمی اونم توی کاملا استفاده کردم که تا یه حدی تونستم هندل کنم خدا رو شکر. و یه چیز دیگه هم خواستم بگم، اونش یادت رفت، من کنکور تیرم درصد ریاضی من خیلی افتضاح شد. خیلی دوست دارم من علت اینم بگم اگه مشکلی
نباشه. بگو علتش.
ببینید من برای یه کنکوری، یعنی شب قبل کنکور، دو تا چیز خیلی مهمه. یک خواب کافیه، یکی هم این که واقعا صبحونه کامل و مقوی که بو خوره بره فرجستی که ضعف نکنه. من شب قبل کنکورم خواب کافیمو داشتم، اما خب نه خیلی فرد صبحانه میرم نشود و نتونستم خیلی صبحانه بخورم و من جوری بودم که دفترچه 3 بالاخره آخرین دفترچه تجربی بود دیگه، اول زمین شناسی رو میدادم بعد میرفتم سراغ ریاضی و وقتی که به درس ریاضی رسیدم دیگه حال من خیلی بد شده بود و اصلا یه جوری ضعف شدیدی بهم دست داد و واقعا نتونستم اصلا فکر کنم و فقط دنبال این بودم که کنکور تموم شه برم بیرون. خواستم میگم هم خواب براتون خیلی مهمه، چون من کنکور 400م خیلی خواب درستی نداشتم و کلا سر جلسه یه جورایی حس میکنم نسبت به آزمون قبلیم سرعت هم کمتر بود و عکس‌العمل هم خیلی کمتر بود و باشد همه دفترچه‌ها رو من محکم بیارم و یه 7-8 سوالی از 20 میس کردم. شیمی فکر کنم نصفش نرسیدم پارسال. ریال فیزیک هم که 12مو حذف کرده بودم خواهش هم فکر کنم بازم یک دو تا سوالی نرسیدم نکنم. و اینکه خوابتون رو منظم کنید و قبل کنکور حتما به نظر من صبح خیلی زودی قبلش بلند شید و زود از اون بر بخوابید که بلند شید سر جلسه برسید که چی میگن ببراق باشین و سرعتتون یه وقت کم نشه. و همینکه واقعا صبحونه خیلی مهمه برای کنکور و اگه نخونیم ممکنه براتون مشکل
بیفته. کنکور کلن یه مجموع است. خب یعنی تو صرف این که حالا خوب درس خوندی، صرف این که مثلا طول سالت خیلی عالی پیش رفتی، باید نمیشه که مطمئن باشی که 100% داری نتیجه خوب میگیری. واقعا اون روز کنکورم خیلی تاثیر داره، این که واقعا روز تو باشه بتونی حالا از اون چیزهایی که بلدی استفاده کنی و حالا همچین مشکلهایی برات بیشتر. باز حالا خدا رو شکر که تو توی کنکور اردیبهشت اوضاعت خوب بود و طرز حالا اردیبهشتت خوب شد و نهایتا حالا به اون چیزی که میخوای میرسی. خب به این سراغ درس آخر راجع به زمینم بهمون بگو، این که از چه کلاسایی استفاده کردی، چه کتابی حالا داشتی و حالا روش خوندنت هم به بچه ها بگو که بدونن.
گفتی همیش حالا زمین شناسی اگه حالت باشه دوره کنکور شما برای فقط دو روز سازی چیز داشت، فقط زدی باشه برای درس های دیگه زدی به صفر. خب بعد من یاد بخم یه جوری بودم که کلاس های خدا نهایی و فقط یه جوری بود که سر کلاس زمین شناسی حضور داشتم و کاملا هیچی از زمین شناسی من یاد نگرفتم سال 11 هم و فقط میخوابیدم سر کلاسش. بعد رسیدیم به سال کنکور سال 402 خودم، بالاخره اون سالی بود که مدرسه بعد میرفتم و اون سالم من واقعا وقت نکردم زمین شناسی بخونم و اون فکر میکنم 2% دادم کنکور 402 و اونم فکر کنم شانسی زدم که هم یه درصدی اومد، ولی خب سال بعد گفتم امسال فینال خودت هم به من گفتی کسی که زمینشو خوب زده بود یه تراز خیلی خفنی میشه، تصمیم گرفتم یه زمین شناسی رو بشینم بخونم خودم. اولش خودم اومدم شروع کردم، دیدم یه مقداری برام سخته، یه مقداری خیلی شبیه همه، خیلی مثل زیست شناسی حالت گیت پر. تصمیم گرفتم تو کلاس ببینم و من کلاسه استاد کلازی رو دیدم و واقعا هم راضی بودم. یکی بود که خب بالاخره راضی بودم، گفت که 2% رسیده به 51%، به نظرم چیز خوبی براش، هرچند که واقعا حالا کارنامه من نیایش میدید توی آلمونه قلم چی تو رنج 70 بود، بازم خوب نشد، چه دوتای زمین شناسی چه تیرم که بودی بهشتم، بازم به اون چیزی که میخواستم نرسیدم. و یه چیزی هم که برای زمین شناسی به نظر من خیلی مهمه اینه که رمز بذارم بچه ها اول استفاده کنم، از فصل 5 که بیماری ها هستش، یا مثلا فصل 2 که در مورد کانی ها صحبت میکنه، یا فصل 4 که میاد در مورد سازه صحبت میکنه، اینا گید گذاشتن توش خیلی مفیده و حتما کمک بچه ها میکنه. و کتاب تستی هم که داشتم برای زمین شناسی کتاب مهرما بود.
درسته، خیلی هم عالی و کامل گفتی.
حالا یه چیزی هم بگم، به نظرم کتاب های زمین شناسی خیلی کتاب های جالبی نیستم و به سطح کنکور نمیخورم. نظرم اینه که بشینم سوال های ماز و قلمچی حتی 2-3 سال قبلشون رو کار بکنم خیلی بهتره. حالا من یه تقریبا 10% که یه ذره رفت روی کنکور تیرم این بود که سوال های آزمایشی ها رو نشستم حل کردم.
خب همونطوری که حالا خودت راجع به باقی درسه که قبل‌تر صحبت کردی گفتی، یه مقدار سوالای آزمونا نسبت به حالا سوالای کتاب آپدیت‌ترن و سوالای حالا کتابای زمین شناسی توی همون کنکورهای قبل‌تر که به قول تو فقط برای داروسازی تاثیر داشت زمین مونده، یعنی سوالشون آپدیت نکرده. من خودم اینم برای حالا کنکور که می‌خوندم توی همون کنکور آخرم یهو می‌رفتم مثلا توی نیم ساعت 60-70 تا تست می‌زدم، انقدر که تستا یه کلمه بود جوابشون و تستا آوکی طور به حساب می‌مدن. ولی خب از اونجایی که دیگه حالا دریب گرفته زمین و یه مقدار مهم‌تر شده، طبیعیه که سطح تستم یه مقدار بیاد بالاتر. بهتر حالا بچه‌ها کنار کتابایی که دارن کار میکنن اون اوایل جلوتر که اومدن آزمایش رو هم کار کنن که سوالای حالا سنگین‌تر رو به روزتری داره.
حالا یه چیزی هم که بگم، آره خیلی هم بچه‌ها و هم جون خودم که پارسالین بودم این بودم که برم منبع اولمو سریع تموم کنم، برم منبع دومو شروع کنم. به نظر من این کار خیلی اشتباهه. شما یه منبع رو کامل خوب کار بکنی بعد برید آزمایش بزنی خیلی به نفعتونه. همین که خوب به نظر مادی خوب نیازی نیست هزینه بکنی، با تلگرام همه آزمایشی هست و همین که واقعا سوالاشون سطحشون با کیفیت تره و اگر هم به مشکل بخورید دیگه تقریبا برای آزمون قلم شما دیگه فیلم تحلیل آزمونشو دیگه میتونید به راحتی پیدا کنید دیگه. خیلی بهتر از کتابه، خیلی بهتره.
درسته. خب کارنامه رو دیگه تقریبا با هم بررسی کردیم، بریم سراغ مسیر کنکوره، چون حالا مسیر کنکوره جالب و پرنکته یه داری، راجع به اینم با هم صحبت کنیم. ما اواخر مرداد بود که با هم استارت زدیم برای کنکور 403، درسته؟
دقیقا 27 مرداد ما که با هم شروع کردیم.
تو وقتی که اومدی دانش آموزی بودی که در واقع سطح درسی خوبی داشتی دیگه، خب یعنی اکثر حالا مباحث و سال قبل خونده بودی و وضع درسی نسبتا خوب بود. بگو که برای تابستون چه برنامه ریختیم، چی کار کردیم حالا توی اون تایمی که باقی مونده بود تا اول مهر؟
سعی کردیم تا قبل از اینکه آزمونه قلم شروع بشه و به روتین 2 هفته بارشون برسه، تصمیم گرفتیم که اون مباحثی رو که ضعف داریم با هم کار کنیم و شما هم که هر هفته از من آزمون میگرفتی و من درصدشو میفرستادم دیگه و یه جوری خوبی جمعش کردیم. تقریبا پایه همه مباحثی که ضعف داشتیم رو تونستیم کار بکنیم و خدا رو شکر تابستون خوبی داشتیم، با اینکه وقتمون کم بود ولی بازم تونستیم خوب جمع کنیم. هرچند که من گفته بودی توی تابستون ساعت مطالعه رو بیا، با اینکه خسته میشی برای ادامه مسیر، و بازم با این حال خوب راضی بودم خدا رو شکر.
آره خب حالا بچه‌هایی که میخوان شروع کنن هم این نکته رو بدونن که اون اوایل که دارین استارت میزنین با ساعت مطالعه خیلی عجیب غریبی نباید شروع کنین، چون واقعا از یه جایی به بعد بهتون فشار میاد. خودت دیگه بودی طول سال یه جاهایی واقعا خسته میشد، یا یه روزایی میگفتی که من اصلا کلا دیگه هیچ انرژی ندارم، خسته شدم و یه روز میرفتی استراحت میکردی دوباره برمیگشتی. حالا ما سعی کرده بودیم که مثلا طول سال ذره ذره این صد مطالعه‌ام بالا ببریم، یعنی یه چیزی بود که باز محمد مهدی بهش عادت داشت. ولی خب باز با این وجودم انقدر که اون فشار سال کنکور زیاده، به خصوص سال برای بچه‌هایی که دیگه به اندازه 12 هم تازه نفس نیستن و دارن پشت کنکور می‌مونن، اینه که سعی کنید که مطالعه غیر اصولی نداشته باشین، یهو با صد مطالعه عجیب غریب شروع نکنید. خیلی هم نگران این نباشید که خب مثلا الان من اومدم شروع کردم، حالا محمد مهدی خودش میگه دیگه، میگه من با اینکه حالا اومدم 27 مردادم استارتمو زدم و به نظر حالا تایمی کمی از تابستون مونده بود، تونستم مثلا اون مباحثی رو که ضعف داشتم جمع کنم دیگه. یکی این نکته.
من یه چیزی میگم که حالا من نکتهش رو بگم، اینه که پیوستگی توی مطالعه خیلی مهمه. یعنی اون دانش آموزی که همیشه داره 10 ساعت میخونه خیلی بهتر از اون دانش آموزیه که داره یه روز 12 ساعت میخونه یه روز 8 ساعت میخونه. قطعا باز و نتیجه اونی که داره توی رنج ثابتی میخونه خیلی بهتره و واقعا این خیلی کمک میکنه پیوستگی داشتن. حالا یه موقعی هم خسته میشی استراحت میکنه و در ماه مثلا یه دفعه اشکالی نداره، ولی بقیه روزا به نظر من پیوستگی خیلی مهمه. ساعت خواب ترجیح اینه که همون ساعتی که هر هفته بلند میشم باشه، ساعت بیداری همینطور باشه. و این چه یه نکته که داشته باشه، خیلی دیر بچه‌ها نخوابن چون بعضی‌ها دیر بلند میشن و این خیلی زیر حالت کسل مانند میمونن و این بیشتر حالت خواب مانندن سر دست. مشکلی بود که من پارسال داشتم، مثلا ساعت 2 میخوابیدم ولی بازم با این حال ساعت 8 بلند میشدم. حالا چون داره مادرم داره سختی بود منو حتما بلند میکرد، یعنی این چه خواب حالی بودم بیدار میشدم ولی واقعا سر دست خواب بودم و چیزی آید من نمیشد.
دقیقا من مشکل رو با مامانم داشتم. مامانم اینجوری بود که صبح منو 6 بیدار میکرد، بعد خب کارمن بود دیگه، خودش که میرفت من دوباره بعد از اینکه اینا میرفتن من میخوابیدم و واقعا داستان حالا اذیت کننده ای. یه نکته دیگه که حالا راجبش هم صحبت کردیم میخوام به بچه ها بگم اینه که بچه ها متناسب با اون سطحی که دارین باید برنامه ریزی کنیم و برنامه بگیریم. مثلا میگم محمد مهدی که اومد دانش آموزی بود که حالا وضعیت خوبی داشت و اگه من میخواستم شروع کنم از دهم به محمد مهدی برنامه بدم، یعنی بگم خب تو الان مثلا یه مدت گذشته از کنکورت فاصله گرفتی، حالا بیا بریم از دهم شروع کنیم و ما میرفتیم از پای دهم استارت میزدیم، رسما اون یک ماهی که حالا از تابستون مونده بود و از دست میدادیم و بیفایده بود، چون دوباره با شروع مجدد آزمون باید برمیگشتیم همون مباحثو میخونیم که خیلی هم در واقع سودی براش نداشت. ولی این کاری که حالا انجام دادیم، رفتیم اون مباحثی که ضعف داشت و خوندیم، طول سال خیلی کمکش کرد و باعث شد دیگه وقتی که حالا توی فرجه 2 هفته آزمون میافتاد اذیت نشه و فشار بهش نره، چون عمده حالا اون ضعفش ما توی تابستون برطرف کرده بودیم. اینه که اگه وضعیت حالا خوبی داریم پشت کنکور میمونین، حواستون باشه که توی حالا مدت زمان باقی مونده توی تابستون بیشتر به نقاط ضعفتون و اون فصلایی که ایراد دارین یا سال گذشته حالا روش کار نکردین تمرکز کنین. اما اگه خب پایه ضعیفی دارین که باید حالا از همون دهم شروع کنید، بین اول پیش نیازا رو بخونین و بعد حالا برین سراغ باقی مباحثتون.
بعد حالا یه چیزی هم که میخواستم به بچه ها بگم، حالا من قبل از نیش مشابهی داشتم که حالا اسم نمیبرم، یه کسی بود که حالا من همین مشکلی که داشتم و بهش گفتم ولی باز هم قبول نکرد و اون از دهم برای من شروع کرد و من کلن تقریبا توی یه هفته یا 2 هفته کنسلش کردم. این که به نظرم هر چیزی مشاورتون بهتون میگه الزاماً قبول نکنید و خیلی هاشون هم میکنیم برنامه کپی شده بهتون میدن. این دقیقا مشکلی که برای من پیش اومد و من ادامه نتونستم بدم. این واقعا به نظرم این کاری که یه سری هم مشاوران میکنن یه جوری خیانت، واقعا یه جوری کار اشتباهیه، باعث میشه آدم طرف خسته بشه بدنش از درد. این کار خیلی اشتباهه، برنامه داده کپی شده بوده کسی دادن.
درسته، در این نکته ای که حالا بچه هم باید حواسشون در واقع جمعش باشه که از این بابت براشون مشکلی پیش نیاد. بریم سراغ آزمونات. راجبه آزمون هم حرف بزنیم. حالا یکم راجبه آزمونای جمع‌بندی صحبت کردیم، تعدادشون رو گفتیم، گفتیم که حالا اون دفترچه‌ای که برای استراتژی داشتیم داستانش چی بوده. الان بریم بیشتر راجبه آزمونای طول سالت حرف بزنیم. طول سال که حالا داشتی آزمون دادی، اولا از روند ترازات یکم بهمون بگون که با چه ترازی حالا استارت زدید، طول سال ترازات چطور بود و نهایتا اون جاهایی که افت میکردی چطور برمیگشتی. راجع به محمد مهدی من این چیزی بگم، محمد مهدی از اون بچه‌هایی بود که نتیجه آزمونش واقعا روی روحیش اثر میذاشت. یعنی من حالا دیشب که داشتم باهاتون صحبت میکردم و در مورد ندا حرف میزدیم، میگفتم خب ندا یه آدمی بود که خیلی در واقع روش تاثیر نمیذاشت، یعنی هر چیزی که میشد لحظه‌ای برطرفش میکرد، میومد گریه میکرد، قراشو میزد، سعی برطرف میشد، دوباره برمیگشت سر درسش. ولی خب محمد مهدی یه مقدار در واقع اون آزمون روی رویش تاثیر میذاشت. و من قشنگ میدم اون وقتایی که طرز آزمونش بهتر میشد واقعا خیلی خوشحال بود، خیلی انگیزه میگرفت، خیلی با حال بهتری درس میخوند، ولی جاهایی که یه کوچولو مثلا آزمونش افت میکرد یه مقدار انگیزه و روحیش رو میگرفت. نه که حالا اجازه بده ساعت مطالعهش خیلی بیاد پایین ها، چون میدونست که اگه ساعت مطالعهش بیاد پایین برخورد میشه باهاش، ولی اینجوری بود که ساعت مطالعه رو داشت اما یه سر مثلا از نظر حالا روحی روش تاثیر میذاشت. یه کوچولو مثلا اون خستگی انگار که بیشتر خودش رو نشون میداد توی اون تایمایی که طرزش اونجوری که میخواست نمیشد. میخوام راجع به این توضیح بدی و یه افتی هم حالا توی بهمن و اسفند داشتی، اون هم به بچه‌ها بگو توی که حالا روحیت یه مقدار حساس بود وقتی که توی اون بازه قرار گرفتی و اون افتا رو داشتی چطوری برگشتی به مسیر.
امروز سرش آیا گفتیم با چه ترازی شروع کردیم؟ اولین ترازی که شروع کردم با 6700 شروع کردم و همین که 6700 شروع کردم یه شدیه هی می اومد پایین و جوری بود که توی دیماه تراز من شد به 6700 رسید و بازم وضعیت من خوب بود. ولی وقتی که رفتیم وارد بهمن، حالا دانش آموزی که پشت کنکورن خیلی بهتر به برنامه های قلمچی و طبعا ما که دقیقا کپی قلمچی شده آگاهن، وقتی که می بینیم سال دوم قلمچی شروع میشه انگار دنبالش کردن، یعنی دو قلمچی زیست شناسی یه فصل توی دهم و یه فصل یک و یک آزمون یک آزمیه بعد آزمون اولیش هم یه بخشیشو حتی میاره، اما وقتی که وارد نیم سال دوم میشه دو فصل اول یازدهم و واقعا فصلهای سنگینی هستن، شروع میکنه شروع میکنه و خیلی برنامه قلمچی طول میشه و اینجوری بود که من واقعا هم خسته بودم. بالاخره پشت کنکور یه سال مونده بودم و خب هی داشت ترازای من میومد پایین و همونطور که گفت ترازای من یکم تو روحی هم تاثیر داشت و خب بالاخره ترازای من خیلی اومد پایین به طوری که آزمون هفته اسفند قلمچی ترازم به 5400 رسید و اینقدر حال من اون موقع بد شد که آزمون بعدیشو نرفتم. حتی یادم با هم یه دعوای خیلی بدی هم کردیم در علت تو همون دعوا خیلی بد باعث شد که من ایلو خیلی جدی بگیرم و باعث شد که چون ایل اصلا چیز برنده من بود، خاطر برنده من بود، چون واقعا ایل خیلی از بچه ها حد میشن، یکی ایل یکی دیما، حالا دی خیلی کمتر ولی ایل واقعا اصلا کسایی که مثلا دارن میخونن به ازای هر یه روزی که تو ایل شما درس بخونی و خوبم درس بخونی بکنی مثلا این اینمونه که یه هفته ده روز توی مهر ماه آبان ماه درس بخونی، یعنی انقدر تاثیر داره. به خصوص کنکور اردیبهشت هم که دیگه اصلا اردیبهشت یه چی هفته اردیبهشت کنکور اصلا اردیبهشت باید بریزی دور فقط یک ماه فرصت داری و واقعا اید یعنی قبل از کنکور امسال ما طلایی بود و امسال طلایی تر هم میشه دورانش به نظر من. دقیقا
همینجوری.
حالا یه چیزی هم که بگم تمام داره این حرفت رو نگم داری، من یکی از مشکلاتی که داشتم نماده هم میگویم، من چهار سال که کنکوری بودم با تراز 6000 شروع کردم و یه مشکلی که داشتم این بود که من تحلیل آزمون نمی کردم. این تحلیل آزمون برای بچه ها خیلی مهمه و من یه اشتباهی در مورد آزمون قلمچی داشتم. من نظر من بود آزمون قلمچی چرته، مزخرفه، آشکاله، فقط میخواد بیاد با روحی ما بازی کنه، پولشو بگیره، همش کلیدش داره در میاد. اصلا امسال هم میگه کلیدو زدم، قره کلیدو زدم و یه جوری که کنکور قطعا اینجوری نمیشه، نه کنکور اینجوری نیست، فکر میکردم کنکور اتفاق خیلی عجیبی قراره برای من بیفته و منی که مثلا میومدم 20% 10% میدادم میام کنکور 60% میدادم و قبول میشم و واقعا این چیزی بود که با من اشتباه میکردم، یعنی که تحلیل آزمون جدی نگرفتم. ولی امسال یه دفترچه داشتم که اگه یادش باشه علت هر سوالی که غلطی رو نمیدادم رو مینوشتم و برای مسابقه هم ارسال کردم میایش و اونم خوب نگاه میکرد و این خیلی مهمه که تحلیل آزمون داشته باشی. و برای درس ریاضی فیزیک من یه دفتر برداشته بودم، اون سوالایی که خیلی نکته داشتن و خیلی قشنگ بودن رو مینوشتم تو اون دفتر. تو دوران جنبندی دی ماه نگاه کردم، ولی خب تو دوران جنبندی اید که یه برای کارم زیاد شد فقط اونایی که علامت داده بودم توی دوباره میخواستم نگاهش بکنم مشکل داشتم و دوباره نگاه کردم. به نظرم برای درس ریاضی فیزیک خیلی میتونه کمکتون بکنه و شیمی هم نکات حفظیاتشو بنویسیم جاره دفتر برداریم یا میشه کتاب بنویسیم. زیست هم همینطور، زیست هم نکاتشو برداری یاد داشت بکنی تو دوران جنبندی خیلی بهتون کمک میکنه.
دقیقا همینه. یه نکته که حالا گفتی و خیلی به درد بچه ها میخوره و به کارشون میاد همون تحلیل آزمونه، چیزی که خود من خیلی ازش بری بودم و یعنی با اینکه حالا به بچه ها خیلی سخت میگرفتم سر تحلیل آزمون، دقیقا توی حالا تماسه تحلیل آزمون طولانی ترین تماس همون بودن که ما تک به تک حالا میومدیم علت سوال غلط و نظرشون رو بررسی میکردیم و برای حالا هفته بعدش استراتژی میچیدیم. ولی خودم حالا دوران دانش آموزی از اون تحلیل آزمون فراری بودم، یعنی من همیشه یا به زور مشاور باید انجام میدادم یا مثلا مامانم دیگه انقدر گیر میداد و به من میگفت که من مجبوری و یه جورایی از سر اجبار میرفتم حالا سراغش. ولی واقعا چیز مهمیه، شاید خیلی لذت بخش نباشه اون فرآیند تحلیل آزمون و خسته کننده باشه. برحال حالا شما دو هفته رو درس خونیم، بعد حالا میایم آزمون میدیم، با اون خستگی بعد بیایم بشین تحلیل کنید، یه مقدار کار سختی میاد، ولی خب سختیشو بهش بخرید انجامش بدین. چون وقتی که حالا میرین آزمون میدین و تحلیل نمیکنین، اولا هیچ فایده ای براتون نداره، چون اصلا دستتون نمیاد که حالا اشتباهتون کجا بود. بیشتر از اینکه حالا اون تراز اهمیت داشته باشه، اون درصد بهتون نشون بده که در واقع وضعیت چه جوریه، مهم اینه که بفهمید چرا این اتفاق برای من افتاد. تا وقتی که اون چرا این اتفاق برای من افتاد رو نفهمید و متوجه نشین که ایراد کارتون کجا بوده، خب هیچ وقت حالا پیشرفت هم نمیکنید. و راجع به حالا بچهای تراز و درصدشون هم خوب نمیشه و خیلی باب میلشون نیست، نم بگم ما خب برای همه بچهای من، هم برای محمد مهدی هم برای باقی بچه‌ها پیش میومد که خوب نباشن توی یه سری از آزمونا، توی یه سری از آزمونا افت کنن، ولی خب توی حالا همون آزمونی هم که افت میکردن میدونستن که باید سعی خودشونو جمع جور کنن، بیان اون علت رو پیدا کنن که نهایتا توی کنکورشون اتفاق نیفته. به همیشه هم بهشون میگفتم، میگفتم که اصلا موردی نداره سر حالا آزموناتون هر چقدر که میتونین اشتباه کنین، این اشتباه رو انجام بدین که دیگه روزی که میرین سر جلسه بی خطا ترین حالت خودتون باشین و دیگه همه اشتباه رو توی حالا آزمون آزمایشتون انجام داده باشین و به خودتون سر جلسه کنکور نبرین. اینه که میگم اگه حالا درصدتون تراستون باب میلتون نیست، نگران نباشین، فقط سعی کنید که علتش رو پیدا کنید و برطرفش کنید که نهایتا روز کنکور با اون مشکل دست به گریبان نباشین.
اول یه چیزی هم در مورد تحلیل آزمون میگم که همه میدونن که تحلیل آزمون مهمتر از خود آزمونه و اگر احیانا اومدن یه آزمون قلمچی مثلا مهماش تحلیل کردن و آزمون بعدی بازم کارنامش خوب نشد، اصلا ناراحت نباشن. چرا؟ چون اصلا این آزمون قلمچی با آزمون بعدی هیچ ربطی نداره، چون اصلا مباحث جداییه و شما چه پاداش و هدیه اون تحلیل آزمونتون رو موقعی میگیرید که برسه به آزمون‌های دیماه و فروردین و جنبندی شد. این به طوری بود که مثلا من با 5400 وقتی که ترازوی روزانم درازه هفتگی میشد پارسال، با آزمون‌های جمعه هم واقعا همون میشد، یعنی خیلی میترکون میشد 5500، ولی معنی که مثلا این ترازم تقریبا تو نجه 6600 بود، تو آزمون جمعه به 6500-6400 میرسید، یعنی واقعا تحلیل آزمون خیلی کمکتون میکنه
تو آزمونه مخصوصا جامعه
و همچنین
کنفرانس بیرون بالاخره. اگه مشاور بشی از اون مشاورهایی میشی که سر آزمون پوست دانش آموزو میکنن؟ آره
آره دیگه، بالاخره یکی پوست دانش آموزو دیگه.
آره دیگه، حقتون بوده. همه بچهای من حالا توی مصاحبه های جایی بالاخره اشاره میکنن به اینکه من و توی دعوای شدید داشتیم، دقیقا حالا هم برای ندا هم برای
آره اسفند ماه بود، برای من اسفند ماه بود، آزمون هفت اسفند تراز من شده بود 5400 و من یه کارنامه نشون دادم که میانگین تراز 5400 بود و دانشگاه تهران هم قبول شده بود و خب واقعا هم یه چیز اتفاق خیلی نادریه دیگه. آدم که من خیلی دعوا شدیدی هم بود یادم هست بردم، ولی خب واقعا دارم میگم همونطور که قبلا هم گفتم همین چند دقیقه اون تلنگره علت اصلی من بود که واقعا که عیدم بهترین خودم باشم توی عید.
دقیقا همینه و یه جایی واقعا بچه ها احتیاج دارن که تلنگور بخورن، دعواشون کنن. البته بچه های من قهر میکردن، مثلا محمد مهدی از اون بچه های بود که دعواش میکردی تا یه دو سه روزی مثلا سرسنگین بود و مثلا گزارش ها رو یه مدل خاصی میفرستاد و این داستان ها، ولی خب مهم نبود دیگه، مهم این بود که نهایتا بدونم توی حالا اون مسیر درسته داره پیش میره. هر چقدر هم که حالا ناراحت میشدن قهر میکردن، توی اون لحظه‌ای که بودیم واقعا اهمیتی برام نداشت، مهم این بود که بدونم که خب اون بچه‌ای که داره با من کار میکنه نهایتا میتونه نتیجه خوب بگیره و خدا رو شکر که حالا این اتفاق هم برشون افتاد. بریم یکم راجع به امتحان نهاییتون هم حرف بزنیم. یکم اول راجع به سطح در واقع امتحان نهایی امسال برای بچه‌ها صحبت کن. بگو که حالا چه تغییری نسبت به سال گذشته داشته و به عنوان کسی که حالا دو تا دوره از امتحان نهایی رو شرکت کردی، بگو که چه تفاوتی بین اینا حس می‌کنی و با توجه به حال اتفاقایی که افتاده استراتژی بچه‌ها چه جوری باشه، از کی شروع کنن برای نهاییشون بخونن که مشکلی براشون پیش نیاد.
راستی همش به نظر من امسال امتحانای نهایی راحت تر بود، فقط زبان بود که واقعا اشی همه رو در آورد و اونش نسبت بقیه سخت‌تر بود، با یه کوچولو زیست شناسی امسال یه ذره سخت‌تر بود، ولی امتحان نهایی رو به نظر من اشتباه نکنم که بذارن حتی از این سال دوم شروع کنم، به نظر من از همون مهر ما خونده خونده کوچولو کوچولو شروع کنم به خوندن، حالا یا با فیلم یا مثلا با کتابای من، خودم به شخصه کتابای فرمول 20 استفاده کردم و واقعا هم بازی دیدم، یعنی یه جوری بود که همه چیش کامل، هم درسنامه داشت، هم سوالای امتحان نهایی داشت، هم سوالای تعلیفی داشت، بعد برای مثلا درسایی هم مثل زبان که حالا خیلی ضعف داشتم، میدونه چقدر زبان من افتضاح و داغون بود، از کلاسای استاد قریشی استفاده کردم، خیلی مفید بود، و برای ادبیات هم توی سری درساش مثل دستور و چون حالا ادبیات هم امتحان نهایی بچه ها قطعا امتحان دادن، یه جوریه که باید متن درس رو کاملا بلد باشی، اون یه سوال متن درسی میپرسی، مثلا میبینه این بعد این داستان چی شد، مثلا چه میدونم این برای کدوم وادیه، یا مثلا این شعر در مورد حماسیه چه میدونم ملیه، این دوشته باید کاملا یه جوری باشه که فقط سواد دانش آموز باشه، کنکور ملیه، یه جوری باید کتاب باید بر باشه، و این به نظر من کمک کرد برام. بعد برای عربی هم چون همه دیگه میدونن عربی یه چیز دوازده هم چیز خاصی نداره و تا نهایی هم فقط از دوازده هم نیست و یه جوریه که تقریبا قواعد سه سال میاد و من از کلاسای استاد پلا استفاده کردم و تونستم با نامردی مساعد 25 صدام میتم داد دیگه، ولی هرچند که به نظر خودم آره میتونست بیست بشه دیگه، ولی خب دیگه انقدر سختگیرانه سر میکنه و 25 صدام انقدر اختلاف تراب ایجاد میکنه دیگه، من بیست ندادم دیگه.
یکی از درسایی که حالا میخوام راجبش بیشتر به بچه‌ها بگید سلامت و بهداشت محمد مهدی، اینجوری بود که یه مرتبه اومد سلامت و بهداشت رو خون، بعد وقتی که شروع کرد به حل کردن سوالای نهاییش دید که متفاوت بوده یکم با اون چیزی که حالا فکر میکرده و به خاطر همین مجبور شد که یه مرتبه دیگه بشینه سلامت و بهداشت رو بخونه.
من دامون سلامت بهداشت حالا این حرف رو بزنم، من دقیقا هم فکر میکنم باید روزه ها بار بخونی، بعد رفتم یه سوالی نمیدم دیگه 401 دیگه خوزه دو 402 خدا شاهده یه سوالشو با فصل 4 با فصل 10 ترکیب کرده بود، یعنی ایشده بود این درست میشناسی و یه جوری هستش که به نظر من تو درس سلامت و بهداشت و هویت اجتماعی اول برم نمونه سوالا رو نگاه کنن ببینم چجوری سوال اومده، بعد برن کتابو بخونن، چون یه بره کتابش هم حجیمه سلامت بهداشت خیلی هم حجیمه، و یه چیزی هم که هستش اینکه اینقدر زود نخونید، خیلی حالا این سلامت و بهداشت و هویت و از بقیه عمومی هم فاکتور بگیرید، همون اول سال نخونید دیگه بهمن شروع کنید، چون واقعا یه درس جاییه که میپره خیلی زود از ذهن آدم فراموش میشه و خیلی فرحال، یعنی یه چیزی یه جورایی در حد میشه سلامت و بهداشت از نظر فرحالیت، و توصیه من اینه که تقریبا تو بازه های دیما بهمن این موقع شروع کنید بخونیدش، بعد اول نمونه سوالاتش رو نگاه کنید، این خیلی مهمه نمونه سوالاتش، و تقریبا هم یه جوریه که یه سطح میاد امتحان نهایی، حتی امسال خودمون هم یه سری سوالا شبیه بود، ولی خب بازم سوال جدید قطعا خواهید دید.
دقیقا یه چیزی که حالا من به بچه ها بگم، نه تنها حالا برای درس سلامت و بهداشت که خب برای محمد مهدی اتفاق افتاده و ما راجع بهش صحبت کردیم، برای همه درساتون اینجوری باشه، یعنی یه سری از بچه ها هستن که میگن خب من این سوالا رو میخوام بذارم مثلا از یه تایم خاصی به بعد کارشون کنم، بذارم نزدیک امتحان نهاییام کارشون کنم که وقتی حالا میرسم به اون واژه سوال داشته باشم برای حل کردن، میخوام بهتون بگم که این سوالا رو احتکار نکنید بچه ها، نگه نذارید برای اون موقع، فکر نکنید که اگه الان حل کردم دیگه توی اون واژه که رسیدم جوابش توی ذهن من هست، اونجا دیگه ارزشی نداره حل کردنش، این اشتباهو هم راجع به سوالای نهایی میکنید هم راجع به سوالای کنکور میکنید، میذارینشون برای دم امتحان، ولی اینجوری نباشه، چون وقتی که شما بدون دیدگاه بدون اینکه حالا توی ذهنتون باشه که اصلا قراره چه جوری از این درس برای من سوال طرح بشه، میاد یک سال تمام درس میخونید، نهایتا به جای میرسید که میفهمید که خب یه بخشی از اون در واقع مطالعه‌ای که داشتین اشتباه بوده، اگه اول رفته بودین سوالا رو دیده بودین متوجه می‌شدین که اصلا طراح دنبال چیه، قطعا با دید بهتری درس می‌خونید. اینو برای بچه‌های حالا پایه و دوازدهم میگم، چون پشت کنکوری‌ها خب تجربه حالا شرکت کردن توی حداقل یه دوره امتحان نهایی رو دارن و می‌دونن که به چه شکله، ولی بچه‌های حالا پایه و بچه‌های دوازدهم حتما برای همه فصل‌ها یه نگاهی حالا به نمونه سوالا بندازین، دستتون بیاد که چجوری باید درس بخونین. اینم از بحث حالا نهایا، بریم سراغ یه موضوع دیگه و حالا راجع به اینم یه کوچولو حرف بزنیم. همونجوری که حالا چند بارم من اشاره کردم به این موضوع، تو دانش آموزی بودی که واقعا از نظر علمی به نظر من عالی بودی، خب، و حقت این بود که خیلی بهتر از اینا بشه ترازت. خودت فکر میکنی که چی شد که حالا نتیجه اینجوری شد؟ هرچند که بگم خب خدا رو شکر الان نتیجه کنکور اردیبهشتت هم خیلی خوب بوده، یعنی با همین حالا تراز 9300 که تو از اردیبهشت هم داری رشته‌های تاپ میتونی قبول بشی، ولی خب باز میگم مثلا حقت این بود که تراز بیشتر باشه، رتبه بهتر بشه. میخوام که خودت بگی که به نظر چه اتفاقی افتاد که نتیجت اونجوری که حالا باید و شاید نشد.
واقعیتش من حالا به نظر خودم بازم تست کم زدم و اینکه میتونستم بیشتر تست بدم و برای اینکه یه سری درس دیگه که دارم تو تست ببینم، خودم اگر تست میزدم خودم، خیلی مهمه که خودت بری تست بزنی، تحلیلش بکنی، علتشو در بیاری، تو تایم محدود تست بزنی. چون من تقریبا تست زمان دارم رو از کنم اسفند، آخرهای اسفند بود شیری کردم. به نظر من حالا دانش آموزا سعی کنن مالا نه خیلی، ولی مثلا تایم بگیرن کم کم پیسه کنن، 5 دقیقه رو بکنن یا 8 دقیقه رو بکنن، 7 دقیقه بکنن، 6 دقیقه، یه جوری از همون اولش که دارن برای کنکور میخونن زمانه رو در نظر بگیرن، چون واقعا زمان توی کنکور خیلی مهمه. و یکی همی که واقعا جای مثلا اونجایی که میگی کنکور میدی خیلی خوب، خیلی مهمه. اونجایی که مثلا من بودم نه تعبیه درست حسابی داشت، تو سالن بود، خیلی محل رفت و آمد بود، مثلا دفترچه سه توی کنکور اردیبهشت بهش من داخل کلاس بودم، ولی کنکور تیر ما هم داخل سالن من افتاده بودم و به جوری بود که دفترچه سه رو اکثر دانشجوهای سیاهی داشتن داخل کنکور دیگه، یه جوری که 5 دقیقه میشینم بلند میشم میام و انقدر ازدحام و شلوغ میشه که واقعا تمرکزت به هم میاد. من فکر اینجا رو نکرده بودم، چون حالا من یادم یه بار گفتم سر صدا یکم اذیتم میکنه، یک دور بریم امتحان کنم، ولی دیگه انقدر که مثلا بیان و برن و صدا بیاد و یه فکرشو نکرده بودم و چون فکر میکردم مثل کنکور اردیبهشتم داخل کلاس میگفتم، و واقعا یه جای خیلی افتضاحی افتادم من تو کنکور تیر ماه و تو راهرو بود و محل رفت آمد بود، جلوی برم بهش من افتاده بودم.
درسته،
خیلی
خب. به عنوان کسی که حالا خودش این مسیر رو اومده و نتیجه خوب گرفته، یه توصیه هم به بچه های کنکوری و حالا بیشتر بچه های پشت کنکوری بکن، بگو که چه توصیه‌ای برشون داری؟
بچه های کنکوری که مثلا 12 هستن، این که فارغ از هر نتیجه که توی 11 تا امتحان نهایی براشون نشده اصلا بهش فکر نکنن و تمام تمرکزشون رو بذارن برای امسال و اصلا هم به سال بعد فکر نکنن، اصلا فکر نکنن و تمام تلاششون رو بذارن که امسال بشه، امسالی که محصل هستن. و اگر احیانا هم خدایی نکرده نشد، با یه فتح علمی خوب، با یه رتبه خوب، با یه کسی که بیشتر مباحثش رو جمع کرده و خوبم جمع کرده و تا یه حدی مثل من دست پاشو کسی بلد بود برن سراغ استقبال ساله بعد، و این واقعا تاثیره. یعنی کسی که هیچی بلد نباشه خیلی تاثیر میده و کسی خیلی بهتر بده و اشتباه پاسار من رو نکنن که فقط برن درگیر فیلم باشن. یعنی من سال اولی که کنکور دادم از 12 ساعتی که درس میخوندم 9 ساعت 10 ساعتش فقط ویدیو نگاه میکردم و این کاملا اشتباهه، کاملا اشتباهه، خیلی بده. یعنی اصلا ما فکر میکردم فقط چون دهم یازدهم خود نخونده بودم فکر میکردم فقط تو کلاس ببینی اوکی میشی و میتونی بری راحت از پس کنکور در بیاری، در صورتی که این اشتباهه. نمیگم کسی که مثلا ضعیفه کلاس نبینه ها، نه، اما اگه 2 ساعت کلاس ببینه باید خودش 4 ساعت تایم بذاره تست بزنه برای اون درس، چون تست خیلی مهمتر از اون کلاس. همونطور که بازم اشاره کرده بودم اشتباه نکنید، خیلی درگیر کلاس نشید، یک کدوم از کلاس ها رو انتخاب کنید، نمیدونم بیام سالیانه رو بردارم، نکتو تست رو بردارم، چه میدونم تومبو رو بردارم، کامبا رو بردارم، کربن مشکی رو بردارم، کلن یک دونه کلاس رو انتخاب کنید، مطمئن باشید همه کلاس رو در حد همان. حالا اگه اون درسی که خیلی ضعیف بودید مثلا در کنارش نکتو تست رو ببینید، مثل درس دیشنسی من برای استاد واسه حنیف دیدم، سالیانش رو برای کنارش هم نکتو تست دیدم، خیلی کمکم کرد. و حالا یه سری درس ها محدود نگاه کنید، سعی کنید همه درس ها رو فیلم نبینید، یه سری درس ها رو مثلا خود من برای درس شیمی رو خودم خوندم و درس ریاضی هم تا حد زیادی شد و حتی فیزیک هم نمیایی شده، من فقط 12 فیلم چیز دیدم، فیلم آسد می رسیم دیدم با بخش مدار الکتریکی که بقیه رو خودم درس دارم خوندم و تست دادم و نتیجهش هم گرفتم. من فقط درس زیستشناسی بود که تمامش رو سالیانه نگاه کردم و در کنارش هم نکته و تست دیدم و پشت و کنکوری ها هم که اگر واقعا امسال نشود قطعا اون خالقی حکمتی داشته که امسال نشده، شاید مثلا میخواسته یه سال دیگه بمونید، شاید یه اتفاق بهتری میفته، یه رشته بهتری مثلا بخواهید قبول بشید. حالا حتما ناامید نشید، اگر هر چی قسمتتون باشه دیگه، یا میرید یا میمونید بهترش میکنید. خیلی ناراحت نباشید، ما چیزی هم که گذشته دیگه نباید بهش فکر کرد و باید آینده رو حال چسبید.
درسته، خیلی خوب گفتی این قسمت رو و کاملا باهات موافقم. راجع به حالا رشته ای که مد نظرت هم اگه دوست داری بهمون بگو، بین حالا رشته هایی که میخوای بری کدومش
نمیارم
بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر نمیارم بیشتر خیلی هاشون بودن ها، یعنی مثلا ندا الهه اینا میگفتن که خب ما میایم سمت پزشکی. بعد الان با اون دو تا هم دارم صحبت میکنم، اینا اینجوری هم که نه، ما حالا بیشتر داریم به مثلا دندونه فکر میکنیم، بیشتر داریم به داروه فکر میکنیم و گویا حالا رشته ما کلن طرفدارشو از دست داده.
نه حالا برای شاید هم پیزشکی بدم، واقعا هنوز به این نتیجه نرسیدم، ولی خب اون رشته که میخواستم نمیشه دیگه، حالا تنتخاب رشتم وقت هست، شاید هم واقعا پیزشکی دارم، حالا هرچی قسمت باشه و هرچی خدا بخواد دیگه، حالا حتما هم اون چیزی که به نفعمونه و به فرد همونه رو بستم، خدا برای هر کسی.
اصلا همینطوره، حالا ما باید منتظر رتبه بمونیم ببینیم که رتبه به چه شکل میشه و انشالله اون چیزی که حالا بهتره و صلاح در واقع توی اون هست برای تو اتفاق بیفته. خب بریم سراغ ویژگی های مشاور. محمد مهدی بمون بگو که از نظر تو ویژگی های یه مشاور باید چی باشه، ویژگی های خوبش، و اینکه بهم بگو که خودت اگه مشاورشی برای دانش آموزت چی کار میکنی. این حالا سوالی که دوست دارم اینجوری بپرسمش، چون که قطعا حالا بچه‌هایی که در واقع مشاور داشتن و با مشاور کار کردن یه دیدگاهی نسبت به این دارن، و خب وقتی که خودتو جایی حالا اون شاید قرار بدی میتونی که مشاور خوبی هم باشی. حالا خودت به من بگو ببینم که اگه مشاور بشی برای دانش آموزا چه کاری انجام میدی، و اینکه کلا حالا نظرت راجع به مشاور و مشاور داشتن توی مسیر کنکور چیه؟
اول اینکه خب سعی میکنم الگوی مشاور خودم باشه، یعنی الگویی که من خودم دارم دارم مشاور خودم یه جوری مثل خودش بشم، و یه جوری که فقط رابطه دوستیم فقط مثل مشاور نماشه، مثل اینطور رفیق باشه که خیلی با هم صمیمیم، چون اگه مثلا شاید مشاور باشیم شاید دانش همون یه چیزایی رو نتونه به مشاورش بگه، اما به یه دوستش حتما خواهد گفت. من خودم دوستی که مثلا خیلی بهش اعتماد داره میدونه همیشه حواسش داره، باشه دیگه رابطه ما دقیقا تو همین یه سال همین دیگه، ما مشاور دانش آموز نبودیم، ما فقط بتونیم دوست رسید بودیم و واقعا هر مشکلی که میخوردم رفت میشد و یکم تایم تماس هم بود. من خودم به شخص مشاور پاسدار داشتم، خیلی تایم تماس همون نمیشد دیگه، الان من هم یعنی من تایم تماس همون اسکیلیم بدم تقریبا 35-40 دقیقه دیگه چم تایم کار میشد، و واقعا تایم گذاشتم برای دانش آموز و اینکه به طرف دانش آموزی که براش ارزشمندی و بهش براش ارزش قائلی، خیلی تو روحیه دانش آموزم تاثیر میذاره، چون به نظر من مخصوصا حالا پشت کنکوری یا چیزی که براش خیلی مهمتره اون روحیه است تا اون اراده درس خوندنه. وقتی که اون روحیه نداشته باشن اگه درس هم بخونن خیلی فایده ای نداره، و اگه منم مشاور بشم دوست دارم ترجیح میدم که مشاورم با دانش آموزان رفیق بشم تا اینکه فقط بخوام باشون مشاور بشم و هر کاری از دستم برمیاد براشون انجام بدم. حتی اگه مثلا یکم وقتم کم بود بتونم براشون رفع اشکال هم داشته بشم، یعنی اگه درسای دانشگاه اونقدر سنگین نباشه، حالا اینا نمیدونم، ولی دوست در فکر این هستم که یک گروهی بزنم مثلا دانش آموزان که سوالایی که مثلا مشکل میخورن و من بتونم حل کنم، اصلا فیزیکی در نقطه قوت همه بتونم حل کنم براش ویس بگیرم، بعد یک گروه هم بزنم اون سوال و جواب رو فرمات کنم، شاید سوالی یکی دیگه از دانش آموزای منم باشه به دردش بخورم. اینو من خیلی خیلی دوست دارم انجام بدم، این رفع اشکال یک کار اضافه تر از خوب میشه.
خب یه سوال دیگه ازت دارم، بچه هات اگه حالا که یه شرط قرار بگیرن که نیاز به تلنگر داشته باشن، تلنگر هم میزنی دعوا هم میکنی یا نه؟
بهم قطعا میدونم، حتی اگه مثلا یه جوری مثلا من باشه و مثلا زود رهر بکنه، چون میدونم این تلنگره به صلاح دانش آموزه، شاید مثلا اون عباده زمانی مثل خودم از دست مشاورش ناراحت بشه، ولی بعد از اینکه نتایج کنکور میاد میگه این خیلی خوب میشه، من از قطعا به فکرم بود و به صلاح هم بود و قطعا خواهم دارم.
خب خدا رو شکر ازت راضیم. حالا به آموزش ببینی انشاءالله به همون اضافه بشی و بعد از این عنوان همکار اینجا بیشتر ببینیمت. قطعا که با روحیه که حالا داری مشاور خوب و دلسوزی هم میشی. خب برسیم به دیگه حالا آخر تماس و آخر مصاحبمون. میخوام که نظرتون راجع به نوتروفیل، راجع به حالا خودم، راجع به سالی که گذشت و عرصه دانش آموز حالا پادگانم بود یا یه مشاورم داشت که باید اینجا از اونم تشکر کنیم. حالا من اسمشون رو میگم خانم قاسمی و خودت هم ازشون تشکر میکنی که توی حالا پادگان شمارش بودن.
خب نوتروفیل واقعا یه تیمیه که بچه ها میتونن بهش اعتماد بکنن و یکی که مثلا انقدر کار کردن با این تیم حال من خوب میشه، به طوری که من سال اولم حتی با این که قبول نشدم تصمیم گرفتم دوباره به این تیم اعتماد بکنم، چون من سال قبلش از مدرسه و یه سری مؤسسات حدودی توی شهر خودمون مشاور داشتم، ولی خب واقعا میگم از طرفه بیشتر اون مشاورها براشون مادیات مهم بود و براشون خیلی آنچنان مهم نبود که طرف نتیجهش بشه نشه و خیلی براشون مهم نبود دیگه، چون اونا قبولی های خودشون براخره شهر ما یه شهر بزرگ بود دیگه و قطعا اونا قبولی های خودشون رو داشتن و با همونا میتونستن تبلیغ بکنن و واقعا هم خیلی ها گوی تبلیغاتشون رو میخوردن و هزینه های خیلی گزافی و بالاخره در حقشون دار میشه، ولی خب تیم نوتروفیل اینجوری نبود. بعد مخصوصا یه اردوی قیمت های مشاورشون خیلی نسبت به جاهای دیگه مناسب تر بود و همچنین که خب دکتر عبدالرسول خودشون خیلی پادکستاشون من گوش میدادم یه جوری آدم روحیه میگرفت، آدم انگیزه میگرفت، مخصوصا توی اون پادگان اون کارگاه هایی که داشتن ساعت شبا با صبحا که مثلا داشتن خیلی انگیزه میدادن به آدم و یه جوری با حال خوب آدم درس میخوند و همونطوری که من گفتم کسی که با حال خوب درس بخونه نتیجهش خیلی بیشتر کسی میشه که بیشتر درس میخونه، ولی من امید و خیلی حالا نظر روش خوب نیست. بعد خب مشاور خودم که واقعا مدیونشم، واقعا این رتبه‌ای که آوردم مدیونشم، مدیون زحماتشم، چه برنامه‌هاش چه تماساش همه کار برای من کرد، واقعا چیزی کم نذاشت. و همچنین در مورد خانم قاسمی هم که یه ماهی که با من در مورد پادگان بودن ایشون هم بالاخره گفتم که اهمیت HR خوبه، یه جورایی رقابت برای ما ایجاد میکردن که انگیزه بشه بیشتر درس بخونیم، تشویقمون میکردن، واقعا هم از ایشون هم سپاسگزارم.